بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 259، سطر 6. و فیه نظر اولا انه لا دخل لقوله ولا یجوز الى آخره فی بطلان احباط بل معید له. بحث در آیه پنجم داشتیم که آیا این طب و صدقات به این ماهیه بود. آیه 271 سوره بقره در این آیه جمله‌ای بود که زمینه شد برای ورود ما در بحث احباط، و اون جمله یه چپ فران کم من سیعات کم بود. ما احباط رو قبول نکردیم، به موازنه هم اشاره کردیم و در باره موازنه هم رأی نافی ندادیم، اگرچه در کلام با موازنه آنچنان موافق نیستیم، ولی در اینجا رأی مخفی ندادیم، رأی منفی ندادیم، به خاطر اینکه ما موازنه رو بین ثواب و عقاب برقرار کردیم نه بین خود اعمال. کسانی که در کلام قائل به موازنه هستن، موازنه رو بین اعمال برقرار میکنه و ما این کار نکردیم. علی حال نظر ما این بود که احباط باطله، که عملی که انجام گرفته شده اون نفس عمل از بین بره. اینو قبول نکرد، گفتیم اونی که واقع شده واقع شده، یه از بین نمیزه، ممکنه حکمش از بین بره ولی خودش هست. بعد وارد کلام فخر رازی شدیم که ایشون هم قائل به احباط بود، قائل به بطلان احباط بود، و دلیلی بر این قولش اقامه کرد و بعد هم راه خلاص از اون مشکل رو بیان کرد. اول مشکلی رو مطرح کرد، بعد اشاره کرد که از طریق احباط نمی توانیم اون مشکل حل کنیم، و در آخر خودش از راه مبنای عشری مشکل رو بحث کرد. مشکل این بود که اگر کسی کارهای خیر انجام داده و مستحق ثواب دائم شده و بعد کافر شده و به خاطر کفرش هم استحقاق عقاب دائم پیدا کرده، چه رفتاری باش میشه؟ پس شدیم چون ثواب دائمه، عقاب دائمه، مشکل پیش میاد. اگر ثواب یا عقاب یکیشون موقت بوده است، خب میشد مسئله رو حل کرد. اون موقته رو اول خداوند اجرا میکرد، بعد اون دائمه. اگر هم هر دو موقت بودن، باز زمان رو تقسیم میکرد، بخشی رو به این اختصاص میداد، بخشی رو به اون. اما هر دو دائمه، ثوابم دائمه، عقاب کفرم دائمه. یعنی در وقتی انسان میمیره هر دو شروع میشن، هم ثواب هم عقاب، و دائما هم هستن، نمیشه زمانی رو به این و زمانی رو به او اختصاص کنه. و با توجه به اینکه ثواب باید خالص از عقاب باشه و عقاب هم خالص از ثواب باشه، این دو تا قابل جمع میشن. اگر قابل اجتماع هم بودن، این ثواب و عقاب رو میشد با هم مخلوط کرد، چنانچه در دنیا این چنین مصیبت و لذت در همینجا با هم مخلوطه. همون جایی که انسان لذت میبره، در همون مسئله یه اموری اتفاق میفته که باعث رنجه. دنیا پیچیده شده به خوبی ها، یعنی سختی لذت ها و سختی ها. در آخرت قراره که عقاب خالص باشه و ثواب هم خالص باشه، بنابراین نمیشه اینها رو مخلوط کرد. زمان هم که دوتا نداری که یکیشو اختصاص بدیم به عقاب، یکی اختصاص بدیم به ثواب، پس چگونه بین اینها خداوند جمع میکنه؟ گروهی قائل به احباط شده بودن که خدا یکی رو محبت دیگری قرار میده، وقت اون باقی مونده به حکمش عمل میشه. ایشون این حرف رو نپذیره، فرمود که هر دو رو نمیشه با هم موجود کرد. واضحه هر دو با هم موجود نمیشه، به بیانی که الان گفته شد. یکی رو هم نمیشه دافع دیگری قرار داد، الا این احباطه و ترجیح به رمانتیه. چرا شما اون اولی رو به وسیله دومی حفظ میکنید؟ حفظش هم ممکنه که بگید اولی دومی رو از بین میبره، نمیذاره اصلا دومی وارد وجود بشه. شما میگید دومی وارد وجود میشه، اولی رو زائل میکنه. ما میگیم اولی نمیذاره دومی وارد بشه، واردم شد حکمش رو از بین میبره. پس این که گفتید دومی اولی رو احباط میکنه، این ترجیح بنابراین. بعد راه خلاص رو ذکر که از این اشکال چگونه خلاص بشید. اینطور گفت اصلا استحقاقی در کار نیست، نه استحقاق ثواب دائم، نه استحقاق عقاب دائم. اگر استحقاق برای ما بود، خب میگفتیم این دفعه استحقاق چطوری استیفا میشه، یا چطوری خداوند مستحق الله این استحقاق ها رو عطا میکنه. اما وقتی استحقاق نبود، ما میریم در نظر خدا واقع میشیم، میگه من به دلخواه خودم میخوام ثواب دائم به تو بدم، با اون یکی دیگه میگه میخوام به دلخواه خودم عقاب دائم به تو بدم، هیچ کسی حرف نمیزنه، استحقاق رو بردارید همه چی حل میشه. تخریم توی گفت هیچ چی رو از مستحق حساب نکنی، خود خدا تعیین میکنه. من میخوام تو اینطور باز رفتار کنم و اون یکی هم طور دیگه رفتار کنم و مشکل دیگه حل میشه. این کلام رو بود سپخت. پس در این کلام توجه بود مشکل مطرح کرد. بعد جواب مشکل رو یک بار از طریق احباط داد که قول بعضی معتزله است، یک بار از راه انکار استحقاق داد که قول اشعری است. هم به قول معتزله اشاره کردم، به قول اشعری، قول اشعری رو قبول کردم. مرحوم حقی بر هر دو بحثش اشکال میکنه، هم بر احباطی که از متضرر نقل میکنه، هم بر نفی استحقاقی که از اشعری نقل میکنه. برای هر جو هم میگه قرآن فرموده، قرآن در مسئله کفر احباط رو قبول کرد، یعنی کارهای خیر شخصی رو که بعدن کافر میشه که علم یکون فرسده، که علم یکون یعنی نفهمیدیم کار انجام نشده، کار انجام شده این چه کارش کرد، که علم یکون فرسده یعنی حکم شما چه شده، یعنی تمام کارهایی که در حال ایمان انجام شده بود با آمدن کفر همه از تأثیر بود. همونطور که در حال کفر اگر کسی کار خیر انجام بده، تأثیری که استقام ثواب دائم بیاره نداره، از شد این کار خیر تأثیر داره اما تأثیر ثواب نداره. ثواب با عوض فرق میشه، عوض عبارت بود از همونی که گفتیم برای حاتم طائی هم در آتش هم واقع شده که ایشون به خاطر کارهای خیلی که در دنیا کرده چون مشرف بوده بهش نمیره، ولی به خاطر کارهای خیرش در جهنم مثلا از عذاب میمونه، میره تو جهنم ولی در اونجا آتش با وسیله که در خیش خودشون دفت میکنه. معلوم میشه که کار خیر عوض داره اما ثواب پشت نمیره، ثواب منحصرا در بهش داده میشه چون با احترام داده میشه، با تکریم انسان داده میشه و بهش جای احترام و تکریم. بنابراین هر جا که ثواب باشد احترام هست و شخص کافر اگر کاری رو در زمان کفرش انجام بده مستحق ثواب نیست، اگر چه مستحق عوض باشه. وقت بعد از اینکه کافر شد بازم استحقاق ثواب ازش گرفته میشه، پس استحقاق ثواب براش نیست. آیه کفر رو حابط استحقاق ثواب میده، بنابراین مشکل با آیه حل میشه. احتیاج نداره به مبنای متصلی یا به مبنای اشعری عمل کنه. اما حالا این احباطی که فخر رازی رد کرده، آیا ردهاش بجاست؟ یا اون مخلصی که گفته آیا مخلص تمامی است؟ بفرمایند که هم بر اون مطالبی که در رد احباط گفته اشکال داریم، هم در اون مخلصی که از قول اشعری نزده اشکال داریم، نه اشکال داریم. اشکال اول نازل است به این کلمه ولا یجوز و وجود و هما جمیعا. از ولا یجوز شروع میکنه به ارائه راه حل، که راه حل اول احباط، راه حل دوم که با المخلص شروع میشه نفی استحقاقه. اون وقت ما بر راه اولش که بالا یه روز وجود هما جمعی هم شروع میشه اشکال داره. اشکال هم در همین جمله است. اشکال بعدیمون در لا انتفاع احتمالات بعدی در جمله اول لا یه روز وجود هما جمعی هم میگه وجود هر دو اشتباه با هم ممکن میشه. این اعتراف به احباطه. احباط هم همینه میگه. احباط میگه باید یکیشون از این بره چون وجود هر دو ممکن میشه. شما دارید احباط رد میکنید. از لایجوز با لا شروع کردید که بگید این عمل انجام نمیشه. از اول باید میگفتید لایجوز انتفاع احد ما بالاخره. یعنی مستقیم میرفتید سراغ احباط و احباط رد میکنید. شما یه مطلبی رو آوردید که اصلا ربطی به احباط نداره بلکه تایید میکنه. ربطی به رد احباط نداره بلکه تایید میکنه احباطو. گفتید هر دو جایز نیست جمع شد. قائل به احباط هم همین رو میگه. اینو نباید در وقت رد احباط بیارید. چیزی که معید احباطه نباید به عنوان رد احباط و نباید جز رد احباط کرد. شما جز رد احباط قرارش دید. درسته که با این کلام احباط رد نکردید ولی بالاخره اینم جزئی از اون ردی که شما وارد شدید. اگر از اول میگفتید لا یه جز اندفاع و احد ما بالآخر از اول رفته بودید سراغ احباط و احباط داشتون باقی میکردید. تازه اینم ناقصه. بعدا خواهیم گفت که این جورم میگفتید درست نبود، کامل نبود. ولی بالاخره اگر اینو میگفتید وارد امری که معید احباط نشده بودید. اما شما الان در اینجا با شروع رد احباط گفتید لا یجوز وجود هما جمیعا. این لا یجوز وجود هما جمیعا منافی با احباط نیست، معید احباط. پس شما نباید در رد احباط اینو اخذ کنید. این اشکال هم من اشکال رو تک تک میتونم کچه سرها میمونم. صفحه 259 سطح 6 و توی نظر در کلام فخر نظره. اولا نظر این است که دخالتی برای قول فخر لا یجوز و الی آخری نیست. الی آخری نه یعنی تا آخر کلام فخر، آخر همین جمله، یعنی بلا یجوز وجود هما جمیعا همین تیچه. این تیچه دخالتی در رد احباط نداره بلکه معید احباطی. بنابراین نه این تیکه رو میشه ذات احباط قرار داد، نمیشه جزئی از ذات احباط قرار داد. شما جزئی از ذات احباط قرارش دادید. دخالتی نیست برای قولش بلا یجوز تا آخر در بطلان احباط، بلکه این قول معید احباطه، معید هم در. این اشکال اول. اشکال دوم اینه که شما حالا با قطع نظر از این اشکال اول ما خواستید تمام اقسام استیفا کنید. حالا ممکنه کسی اینطور بگه، خود فخرم اینو بگه، بگه نخواستیم همه اقسام استیفا کنیم، نخواستیم فقط احباط تنها رو رد کنیم، خواستیم اقسامی رو که در اینجا تصور میشن بیاریم همه رو رد کنیم. اون وقت ناچار میشیم که از مخرس استفاده کنیم. یه راه این بود که هر دو با هم باشن، یعنی هم استقام سبب باشن استقام. یه راه این بود که یکی یکی دیگر از اون برن، ما هم هر دو رو مطرح کنیم تا اقسام استیفا بشن. اون اولی رو نه برای رد احباط، برای استیفای اقسام بود. اگر اینو بگه جواب میدیم که اگه شما قرار استفاده اقسام بود باید همه اقسام رو ذکر میکردیم، نه این دو تا تنها. سومین قسم ما داریم که شما ذکرش نکردیم و اون رفع هر دوست. شما وجود هر دو رو رفع کردید، رفع یکی به وسیله دیگری هم رفع کردید، رفع هر دو اصلا مفرح نشد که هر دو رفع بشن، اصلا نه استفاده سواب بشن نه استفاده این اصلا رفع نشدید، یعنی ته نشدید. پس شما استیفای اقسام نکرده. این اشکال دو. و ثانیاً عدم و ذکر بطلان استیفای ما. اشکال دومی که ما در این کلام داریم که در این کلام بطلان استیفای دو استیفای ذکر نشده، در حالی که اینم یکی از اقسام رو بزرگ میشه. اگر شما قصدتون استیفای اقسامه باید اینم ذکر میکردید. اگر قصدتون فقط ابطال احباط اون اولی هم نباید ذکر میکردید، فقط دومی رو میگفتید. ثالثاً اشکال سومی که ما باید فخر داریم اینه که دلیلی که شما بر رد احباط آمدید نقض می شود به امری که خودتون قبول کردید. این دلیل شما تنها احباط رد نمی کنه بلکه رفع و ایجاد رفع العدم بل ایجاد رو هم باطل میکنه، رفع الوجود بل عدم رو هم باطل میکنه، رفع ضد به ضد هم باطل میکنه. در حالی که شما این سه طرف رو قبول دارید، دلیلتون این سه طرف رو باطل میکنه در حالی که هر سه طرف شما قبول دارید. یعنی دلیل در این سه مورد جاری میشه و شما نتیجه رو در این سه مورد نمیشه، نتیجه بطلان. وقتی دلیل بر جایی جاری شد و نتیجه نداد، میگن اینجا ناقض دلیله یا دلیل در اینجا نقصه. دلیل ما جاری میکنیم نتیجه میدیم، در یه مورد دیگه این دلیل این جاری شد اما نتیجه رو نداد، یعنی خلاف نتیجه ما مطابق بودیم، میگیم این دلیلتون به این مورد بسته. این سه مورد که الان ذکر کردم، در این سه مورد دلیل شما جاری شد ولی شما بطلان نتیجه نمیدید، پس ما روی که دلیلتون نمیدید. این سه مورد من یک مورد شکرسیده و شد توضیح داده بودم، اما دو مورد یه شرم توضیح میکنم، یعنی از سه مورد اشاره میکنم که دو مورد اولش هم توضیح داده بشه. ایجاد یعنی چی؟ ایجاد یعنی عدمی رو که این شیء از ازل داشته برداشتن و وجود را به جایش گذاشتن. پس یه عدم سابقی برداشته میشه، یه وجود لاحقی جاش گذاشته میشه، یا به تعبیر دیگه وجود عدم رو دفع میکنه. حالا ممکنه شما بگید عکسش هم ممکنه، یعنی عدمی که تا حالا باقی مونده بود نظر وجود بیاد، نه که این وجودی که میاد عدمی رو که سابقا بوده دفع کنه. اون عدمی که سابقا بوده و هنوز داشته باقی میمونده، اون رو این وجودی که تاری شده آرشه رو دفع کنه. شما گفتید تاری رو میتوانید دافع باقی قرار بدیم، عکسش هم میتونیم بگیم باقی مانع وجود تاری شد. همین باقی و تاری رو در وجود عدم رو اجرا میکنیم، میگیم عدم از ازل بوده برای این شکل، حالا وجود عطا شده میخواد اون عدم ازلی رو باطل کنه. شما میگید این وجود که تاریست اون عدم رو که تا حالا باقی مونده باطل میکنه. ما میگیم از اون طرفش هم ممکنه که اون وجود، اون عدمی که تا حالا باقی مونده نذاره این وجود تاری تاری بشه، اصلا نذاره وجود حاصل بشه تا بیاد مزاحمت درسته. هر دو هم ممکنه، هر دو هم مساوی هم تضیحی یکی بر دیگری ندارن. خب اینجا شما باید بگید که جایز نیست اندفاع یکی به دیگری، یعنی جایز نیست اندفاع عدم وجود، در حالی که خودتون میگیم جایز. اگر فاعل وجود عطا کرد عدم از اون میره، پس به وسیله وجود عدم رو مندفع کردی، در حالی که دلیل شما میاد، دلیل شما اینه که هر دو طرف ممکنه و تحجیم را هیچ کنم از دو طرف نیست. این کل دلیل شما که هم اندفاع باقی به تاری ممکنه، هم اندفاع تاری به باقی ممکنه، هیچ کدوم هم بر هم تحجیم ندارن، لذا ما نمیتونیم یکی رو انتخاب کنیم. این دلیل شماست. حالا این دلیل در مسئله وجود عدم رو به همین معنی که گفتم میاد، در حالی که شما یکی رو انتخاب میکنید، یعنی وجود رو بر عدم انتخاب میکنید، میگید عدم هم میتواند وجود از بین ببرد، میگید میتواند عدم از بین ببرد، ولی قبول میکنید که وجود عدم از بین برده. حالا اینکه هر دو فرض ممکن بود و تضیح میشدون بر دیگری نداشت، این یه مورد که دلیل جاری شد نتیجه نداد. مورد دوم اینه که شیئی که موجوده میخوام معلومش کنم، برعکس مورد اول وجود مستمر بوده تا حالا، حالا ولی وجودش هم وجود موقت بوده، به این کار نداریم که وجودی که این موجود داشته موقت بوده یا دائم، فعلا وجود داشته. حالا عدم رو شما وارد میکنه، عدم میشه تاری، اون وجود میشه باقی. حالا آیا این تاری اون وجود رو از این میداره، اون باقی رو از این میداره، این شیئی معلوم میشه، یا نه اون موجود وجود از این عدم آرز رو از این میبره و شیء معلوم نمیشه. هر دو ممکنه، هیچ کدوم برای هم تأثیر نداره، در حالی که شما قبول میکنید که عدم وجود رو از این میبره، یعنی تاری باقی رو از این میبره. در اون فرض قبلی هم همیشه بود، ایجاد یا وجود که تاری بود عدم ازلی رو که باقی بود از این میبره. خب در اینجا توجه کنید، در این مورد دوم هم دلیل شما جاری شد که دو طرف ممکنن هیچ کنون به هم تذیر نداره، ولی نتیجه مطلوب گرفته نشد. نتیجه شما این بود که اون بعدی نمیتواند قبلی را از بین ببرد، در حالی که ما دیدیم در این دو جا بعدی تونست قبلی را از بین ببره. بعدی وجود بود، عدمی که قبل بود از بین بود، یا بعدی عدم بود، وجودی که قبلا بود از بین بود. این دو مورد، این دو مورد در این جاری میشه و نتیجه گرفته نمیشه، پس این دو مورد ناقصه. در این مورد سومی هم داریم که به طور کلی مطرح شده، منتها من در جلسه قبل یکی از جزئیاتش رو عرض کردم. با اینه که اگر دو تا ضد داشته باشیم، یکیش موجوده یکی دیگه‌اش بعداً بیا، چه اتفاقی میفته؟ شما باشید میگید که ممکن است این ضدی که بعداً آمده ضد قبلی رو زائد کنه، و ممکن است اون ضدی که قبلا بوده نظر این ضد بعدی وجود بگیره، پس هر یک میتواند دیگری رو دفع کنه. شما اینجوری میگید، در حالی که مقتضای دلیلتون این بود که ضد تاری نمیتواند باقی رو دفع کند، ضد باقی هم نمیتواند تاری رو دفع کند، زیرا که هر کدوم از جفا میشه تجیه به مرزی. این دلیل شما بود. خب دلیل در اونجایی هم که دو تا ضد هستن، یکی قبلا هست یکی بعدا میخواد بیاد، تاری میشه. و شما باید بگید که ممکن نیست اون تاری باقی رو زائد کند، در حالی که اینچنین تاری باقی رو زائد میکنه. رنگ سفید رو این دیوار بود، زدش رو که رنگ سیاه وارد کرد. خب شما احتمال داره که بگید سیاهی سفید رو باطل کرد، احتمال هم داره بگید سفیدی نداشت سیاهی بیاد. هر دو محتمله، به قول شما هر دو مساوی هم هستن، تجزیه برای هیچ کدوم نیست. اما چه اتفاقی افتاد؟ شما گفتید که هیچ کدوم بر دیگری تجزیه نداره، پس باید هیچ اتفاقی نیفتاد. در حالی که میبینیم اتفاق میفتد، این رنگ بعدی رنگ قبلی از اون میگره. پس اگر کلام شما و دلیل شما تمام بشه، باید در بین دو تا ضد نتونیم بگیم ضدی که میاد ضد دیگر از اون میگره، در حالی که همه میگن اگر ضد دیگر ضد دیگر از اون میگره، خودتون نمیگید. پس دلیل شما در مورد ورود دو ضد به حقب یک دیگر جاری میشود، در حالی که نتیجه مطلوب گرفته میشه. این هم دلیل لفظی که دلیل مستقل وارد بود. یعنی یه ترجیح بده کنید، خب ایشون از همیجا آمد، فخر از همیجا. اگر در موارد دیگه ببینید، ما قانون کلی که ایشون تعیین میکنه کار داریم، در موارد دیگه هم قانون کلی ایشون میاد. حالا در موارد دیگه اگر شما پیدا کردید جایی رو که دومین ترجیحی دارد، نه فقط به خاطر دومین بودنش، یه ترجیحی دارد، خب میگه دومین مزیده. اگر پیدا کردید که اولی ترجیح دارد برای بقا، میگید اولی باقیش مزید دومین میشه. در صورت که از بیرون شما مراجعه پیدا کنید، حرفی ندارید، مثلا از دست بیرون. اون جایی که مراجعه نیست ما داریم رسم میکنیم. اون جایی که مراجعه نیست، کدام رو شما مقدم، کدام رو مزید قرار میدید، مؤخر رو مزید قرار میدید؟ کلامش میشون میگه، از اون داری میگه از لیس زوال الباقی اولا در اینجا، در این مورد خاص و در هر مورد دیگر اینطور باشد.
اگر باشه،
خب اگر باشد، حالا ما سه جا میشون بینیم که هست، سه جا نشون دارم است. مراجعه چی؟ مراجعه فقط بقا و تریانی دیگه، اون که تو کلامه بخرم بود. مراجعه دیگه پیدا کنید در این سمورد، ما داریم ادام کنید در این سمورد مراجعه دیگه نیست. همونطور که در مورد بحث ما مراجعه نبود و فرق و اولا نیست، در این سمورد دیگه مراجعه نیست، باید فرق میگه اولا نیست، در حالی که عملا میگه اون مؤخر اولاست، مؤخر مقدم از بین میداره، پس مؤخر اولا میگه. پایین که هیچ دلیل اولویتی نداره جز فرایان. اون یکی دلیل اولویت، دلیل این که یعنی اون باقی، دلیل این که بخواد ازاله کنه این جدید رو و تاری رو، یا نذاره این جدید و تاری وارد وجود بشه، دلیلش بقایشه. اون دومی دلیلش ترایه بشه، دیگه دلیل دیگه نداره. خب فخر میگه که همونطور که او به خاطر تا کریانش میتواند مزیل باشد، این یکی هم به خاطر بقا و قیامش میتونه مانع وجود اون یکی دیگه باشه، هر دو مساوی. خب جایی که شما پیدا نمی کنید مراجع دیگر رو، فقط مراجعتون بقا و تریانه، هر دو طرف ممکنه، هیچ کنون بر دیگری ترجیح نداره، دلیل شما جاری میشه. یعنی دلیل شما که میگفت هر جا هیچ عامل امتیازی نباشد جز تریان و بقا، ما نمیتوانیم قائل به هیچ یکی از دو طرف بشدیم زیرا ترجیح بلا مرسه. این دلیلش بود. این دلیل در همه جا میاد، در هر جا که مرجح زاید نداشتیم و در واقع ایجاد و ایجاد معلوم یا در باره اعدام موجود یا در باره ابطال ضد و وسیله ضد دیگر همینطوری، یعنی مرجح دیگری نداریم. پس باید شما بگویید که در اینجا نمیتوان گفت یکی به وسیله دیگری دفع میشه، در حالی که ما و خودتون و دیگران همه معتقدیم که یکی به وسیله دیگری دفع میشه، یعنی اولی به وسیله دومی دفع میشه. پس دلیلتون جاری شد، خواستیم نتیجه بگیرید، شما اعلام کردید که مخالف نتیجه اید، خواستیم نتیجه بگیریم که هیچ کنون دیگری واصل نمی کنه، شما گفتید نه دومی اولی واصل می کنه، پس خلاف آنچه که خودتون نظر داشتید نتیجه بگیرید نتیجه داشتید، این شده نیست. پس کردم من این مثال سوم رو که تریان زد بود اینو بیان یکی از جزئیات در جلسه گذشته توضیح داده بود که توضیحش هم یادتون است، دنیا بود آخرت، دنیا آخرت ضد همه، یا دنیا بود و ضدی که میخواست دنیا رو باطل کنه و جا رو برای آخرت خالی کنه. در مثال جزئی این دومی بود، آخرت نه. و سالس هم اشکال سرون اونجا برپختریم اینه که نقض میکنیم مطلب ایشون رو به سه جا: یک، به ایجاد مدون، دو، بالعکس اعدام موجود، سه، به تریان زر کمانکیم، که این همه توضیح داده شد. اشکال چهارم، شما گفتید علت ثانی، یعنی علت اون امر دوم، یا به تعبیری علت تاریخ، با علت اول، یعنی با علت اون امر وافی، این دو تا رو با هم بسنجید، توانایی کدومشون بیشتر؟ اگر توانایی در یکیشون بیشتر باشه خب معلول خودش رو ایجاد میکنه، اگر علت ثانی قوی تر باشه ثانی میاد اول باطل میکنه، اگر علت اول قوی تر باشه این علت اول نمیذاره ثانی وارد وجود بشه. پس توجه میکنید که تساوی بین دو تا سبب، سببی که باعث وجود شده، سببی که باعث اعدام شده، یا به تعبیر دیگه سببی که باعث استحقاق ثواب دائم شده و سببی که باعث استحقاق عقاب دائم شده، این دو تا سبب الان یکیشون اقتضا میکنه که ثواب بماند عقاب برود، یکی دیگه اقتضا میکنه که عقاب بماند ثواب برود. شما میگید که هیچ کدوم بر دیگری ترجیح ندید، یعنی هر دو علت رو مساوی میدید و قابل ترجیح. ما به شما میگیم که اولی ترجیح دید و محال است که شما دومی رو ترجیح بدید، یعنی اگر اول استقاق سباب هست یا اول فصل زدی هست با علتی که این زده موجود کرده، دومی چون دومی نمیتواند علت اولی رو از کار بندازه تا بعدن معلولش را از بین ببره، پس علت ثانی به نظر ما ترجیح نداره، قهرن علت اول ترجیح پیدا میکنه و مورد از ترجیح بلا مرجی بیرون میاد. اما چطور علت ثانی ترجیح نداره بر علت واقعی؟ روشنه که نیروی هر دو یکسانه، نیروی هر دو علت یکسانه. علت ثانی هم در وقتی که میخواد بیاد علت اولا موجوده. اگر علت ثانی وجود بگیره و معلول خودشو موجود کنه، درگیر میشه با علت اول و معلول اول. ولی قبل از وجود گرفتن اون علت اول جلوی وجود این ثانی رو میگیره. اگر هر دو موجود شدن، چون مساوی فرض شدن، یکی و دیگری تشکیل داده نمیشه. اما اگر یکی موجود شده که خاص موجود بشه، تضاد مانع میشه که اون دومی موجود بشه. با وجود اولی که دومی چون موجود بشه، نه دومی میاد با اولی معارضه میکنه، اصلا دومی نمیتونه بیاد، روشنه چون نمیذاره، اولی زده، زد نمیذاره زدش بیاد، مگر زد قلبه کند بیاید. مثلا فرض کنید که رنگ سیاه رو ما بر دیوار سفید بکشیم، ما که قاصرین قدرت داریم این کارو میکنیم. اونی که قبلا این دیوار سفید کرده بود حالا یا موجود نیست یا قدرت از ما کمتره، به هر طریق نمیتونه مقاومت کنه. ما این رنگ سیاه رو بر دیوار رو بکنیم. علی حال دارم عرض میکنم که علت ثانی ترجیح نداره بر علت اول، بلکه برعکس علت اول ترجیح. اگر این چنین باشه، شما نمیتونید بگید که از لیست زوال الواقی به تریان تاری اولام انتفاع تاری لقیام الواقی، این نمیتونید بگید. چرا؟ چون ترجیح موجوده. شما میخواد ادعای عدم اولویت کنید، یعنی ادعای ترجیح برای مراجعه کنید، در حالی که ترجیح موجوده. این جواب این همه جواب نفذی دیگه نیست، جواب حلیست. سالسون جواب نفذی بود، این واقعا جواب حلیست. رابعا الحل، یعنی جواب حلی میدیم، اشکال حلی میکنیم. به این که شنین است، جایز نیست که شما رجحان دهید علت ثانی و تاری را بر علتی که باقی است و اول. از اون امری که بعدن میاد هم تعبیر به ثانی کرده هم تعبیر به تاری، از اون امری که قبلا بوده هم تعبیر به باقی کرده هم تعبیر به اول، اونکه لبانش نارتبه. در جمله اول گفته ثانی هم اول آورده، اما در جمله دوم اول رو دوم آورده. در جمله اول تاری رو دوم آورده، در جمله دوم باقی رو اول آورده. اونی که مقابل تاری است مثل تاری اولا ذکر نشده. پس لفتانش در اینجا لفتانش نوارده. اگر می گفت لا یجوز و رجحان و علت ثانی و تاری علل اول و الباقی، لفتانش نوارده و خامش هم اشکال پنجم. لایت روشان علت ثانی یعنی علت اولا روشان داره. اگر علت اولا روشان داره، پس تجربه بلا مرضی که فقر ادعا کرد نیست، بسید نداره. فقر ادعای تجربه بلا مرضی کرد، یعنی گفت علت ثانی با علت اولا یکسانه و لذا نمیشود علت ثانی رو تجربه داد و نمیشود علت اولا رو تجربه داد. ایشون میگه جایز نیست علت ثانی رو بر علت باقی تصدیق بدی، بلکه باید عکس کنی. نگفته میتونی تصدیق بدی، ولی تصاویر قائل بود. ایشون تصاویر قائل بود، ولی مرحوم مقیق میفهمد علت ثانی تصدیق نداره بر علت اولا. تصدیق نداره یعنی از اون طرف ترجیح هست، اولا ترجیح دارد و ثانی را از بین میبرد. بالاخره ترجیح اون خاطر است، تصاویر نمیخواد برسون، تصاویر به خاطر است. هر فخری فخری هم میگفت اینجا تصاویر دارم، حالا ما در جواب علی بگیم تصاویر دارم، خب میشه تصمیمش فخری بخش دارم. جلد دوم دارم. نه ببینید علت ها همونطور که در جواب قبلیتون اشکال قبلیتون عرض کردن علت ها مساوی هست، لولا بقا و تریان مساوی هست، لولا اولیت و ثانویت مساوی هست. یعنی از بقیه جهات علت ها فرض میکنه مساوی هست، از بقیه جهات فرض میکنه علت ها مساوی هست، فقط یکی اول است یکی ثانی. این رو میگیم هیچ کدوم از این دوتا مراجع نیست. فخیمتو میگفتید اول و ثانی هیچ کدوم مراجع نیست. ما میگیم که نه، ثانی مرجع نیست، اول مرجع است، که اولی باقی مونده وارد وجود شده، ثانی رو نمیذاره وارد وجود بشه. اگر ثانی هم وارد وجود شد بر اثر تساوی با هم لازم میشه، ولی اون باقی نمیذاره اصلا ثانی وارد وجود بشه. مثلا این دیوار که سفید اصلا انگیسیار قبول نمی کنه، بل اگر انگیسیار خاص قبول کنه لگیه درست میشه، یکی براخره با محبوب بشه که ظاهرن سفیدی نکنه میشه. فرق داره
میشه
بلی؟ این اگه فهمیدیم در این مواردی که ما ذکر کردیم دوتا احتمال به هم مساویه. یه جا که شما پیدا کنید که احتمال به هم مساوی نیستن نقض بر این دلیل نیست، ولی مواردی که پیدا میکنید و امور مساوی هست و اما دومی اولی رو باطل میکنه، دومی اولی رو باطل میکنه، اونجا من آورده نقض میکنه. از کجا تصاویر میفهمیم؟ اگر مراجع دیگر نیافتیم تصاویر میفهمیم. وقتی تصاویر فهمیدیم باید بگیم هیچ کدوم دیگری رو باطل نمی کنه، در حالی که عملا میبینیم دومی اولی رو باطل میکنه. این بیان نقض دوباره برگشت میشه و خامسا اشکال پنجم ماست بر فخر رازی، و اون خامسا اینه که شما اشکال بر قرآن دارید و اشکال بر بعض احادیث. میگید که احباط باطله، خود قرآن در همین موردی که شما مثال زدید احباط گفته. هرچه تو احباط باطل میدونید در موارد، البته اینجا محبت کفر میفرماد اختصاص به اینجا نداره، جاهایی هم که محبت کفر نیست گناه دیگر است، اونجا میبینیم که آیه دلالت بر احباط میکنه و دلالتون دلالت بر احباط میکنه. پس احباط در کلام قرآن یا حدیث ممنوع نشده، باطل نشده. آخه شما چطوری باطلش میکنید؟ البته این کلام فخر رو رد میکنه، ولی بر ما هم یه اشکالی وارد میکنه که شما هم قاید احباط نیستید. پس این آیات احباط رو چطوری حل میکنید؟ ایشون میگه توجیه همونی که گفتید، یعنی آیات احباط اصل عمل رو بر نمیداره، اثر عمل رو، حالا که سبا و سیاقا رو بر نمیداره. بنابراین اشکال بر ما وارد نیست، از طرف آیات اشکال بر ما وارد نیست. خامسا لا شک فی احباط الکفر بالایمان و بالعکس، کفر به وسیله ایمان حبس میشه. داریم الاسلام یا تو با ما قبل هم وقتی اسلام بیاره کفرش از بین میره، گناهان دیگر هم که مرتکب شده از بین میره. اگر برعکس شد، ایمان داشت بعد کفر شد، خب تمام اعمال صالحش از بین میره یا ایمانش از بین میره. و هو سریع القرآن و الاخبار و نقل علیه اجماع. اما توجه کنید یک طرف قضیه کفر، یک طرف ایمانه، و ما داریم در این مسئله احباط برسید و کفر رو اثبات میکنیم، یعنی این جایی که قرآن گفته. اما نه هر احباط هر چیزی به هر چیزی، احباط ایمان به کفر داره در این آیات و روایات تر میشه. اما احباط عملی به عمل دیگه مثلا نیست. مرحوم مردم می فهمند نه، احباط در همه جا آمده، هم در اعتقاد و اصفیبی که در این آیه هست، هم در غیر اعتقاد. در یوز در احباط مطلقا فی حمایه، هم در قرآن هم در اخبار احباط به طور مطلق، یعنی چه احباط کفر و ایمان باشه، چه افراط عمل احباط عمل سیئه و حسنه باشه. در آیه احباط ایمان به کفر آمده، در روایت هم آمده، ولی انحصار به این نداره. احباط سیئه به وسیله حسنه و احباط حسنه به وسیله سیئه ممکنه پیدا بشه. پس اون چیزی که شما گفتید خلاف آیه قرآن و خلاف روایاته. بنابراین حرفیست فاسد. اشکال ششون رو مرتبه.